أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره بروج به آیه قتل اصحاب الاخدود رسیدیم. لغت اخدود خیلی ها گفتند از ریشه خده و به معنای گونه، لب، همین در حقیقت دو صورت دو طرف دماغ، و خده، ولی وقتی به کار میره خد الارض یعنی زیر زمین راه رو ساخت، مثلا تونل زد. خد فیه ضرب یعنی ضربه بر او اثر گذاشت، که اثرش بر او باقی موند. خیلی هم گفتن که خده به معنای شکاف به صورت مستطیل روی زمینه، یک شکافی که روی زمین یا روی پوست، اما نه شکافی که به صورت سوراخ شده باشه، یه شکافی که به صورت مستطیل باشه. یعنی مثلا یک عمقی مثل زخم چاقوی چیزی روی پوست پدید آمده باشه، یا روی زمین یه چیزی حالا مثل قبر یا بزرگتر کوچکتر بسازند. یه بحث هم هست که اخدود نام یه جایی باشه در نجران، البته کسی نگفته، ولی ممکن ان یقال به این که این اصلا مسئله به صورت مرتجل باشه، جایی یک نقطه‌ای باشه. احتمال زیادم هست که جایی نقطه‌ای باشه در نجران، منتها از این اتفاقی که افتاده اسمش در آمده و تسمیه شده. در اینکه اسم جایی در نجران هست مسلمه، جایی به نام اخدود، اما اینکه مرتجل باشه رو نگفتن، نه اینکه اسم جایی نباشه. در رابطه با اینکه خب داستان اصحاب اخدود چیست، سه نوع قصه در تاریخ نقل شده، ممکنه از بیشتر نقل شده باشه، ولی سه قصه از اینکه چرا و قصه شون چیست به دست بنده رسیده، ممکنه تفحص بکنیم، بیشترم باشه. دوتاش کمتر شهرت داره، یکیش قصه معروفتریست که اون قصه معروفتر مستظهر به نقلهای مسیحیت هم هست. اما قصه اولین که گفتند یک شاهی بود در یه جایی، جاشو نقل نکردن، یک ساحری داشت، کسی که براش سحر میکرد، و این آقای ساحر آرام آرام پیر شد و این شاه گفت خب این اگه چند وقتی یه این ساحر ما بمیره، ما کسی نداریم. یه نوجوانی رو، غلامی رو فرستادن پیش این ساحر که از این کاراشو یاد بگیره که بعداً این خلاصه شغل بی پشتوانه در دربار شاه باقی نمونه. در اون منطقه یک راهب مسیحی هم بود و این غلام، این نوجوان به این راهب مسیحی هم علاقمند شد. گیر کرده بود به این که دنبال این ساحر بره یا با این راهب مسیحی دم خور بشه. یه روزی در یک مسیری میرفت یه ماری دید، یه سنگی بلند کرد و خدا گفت من این سنگو میزنم، اگه این مار با همین یه سنگ مرد خلاصه من برم مرید اون راهب مسیحی بشم، دست از این ساحر بردارم. سنگو بلند کرد و زد و ازن مار مرد و این رفت و طرفدار راهب مسیحی شد. غلام کارش بالا گرفت، در اثر مراوده با این آقای راهب آرام آرام مستجاب و دعوه شد، شفا میداد، تا اینکه یک کوری که رفیق گرمابه و گلستان شاه بود رفت پیش این و این کور رو شفا داد و این آقای کور هم چشش خوب شد. شاه دید اینی که تا دیروز کور بود شفا پیدا کرد، بهش گفتش که چی شد؟ اونم اول گفت نه خدا ما رو شفا داد و چیز خاصی نبود و فعزن زیر سوال گرفتش، اونم گفت آره. بعد از شکنجه های بسیار گفتش که من از غلام شنیدم و غلام منو درمان کرد و شفا داد. غلام رو رفتن پیشش که آقا تو که قرار بود ساحر بشی، چطور شد مستجاب و دعوه شدی؟ او هم راهنمایی کرد و لو داد، خلاصه راهب رو لو داد و راهب رو آوردن بهش گفتن که آقای راهب خلاصه دست از دینت بردار. او هم قبول نکرد و راهب رو با اره نصف کردند. راهب مرد. غلام رو بردن بالای کوه که از اون بالای کوه پرتاب بکنند که عبرتی بشه برای بقیه. غلامم یه دست دعا برداشت و یه هوی کشید و این کسایی که او رو برده بودن بالای کوه اونها همه هلاک شد. گفتن خب حالا بالای کوه نمیبریم، بردنش در کشتی گذاشتند که در کشتی غرقش کنند. اونم یه دعایی کرد و کسایی که برده بودن او رو غرق کنند غرق شدند. شاه گرفتار شده بود، این غلام هر کی میفرستدن بکشه خودش کشته میشد. غلام رو کرد به شاه گفتش که ببین تو نمیتونی منو بکشی مگه اینکه یه کار کنی و اون این که من رو ببری به یک تنه درخت خرما ببندی و از تیردان خود من یه تیر دراری، از این جعبه تیرهای من همه مردمم جمع بشن با اون تیر بزنی من میمیرم، تازه بعدم که میخوایی بزنی باید تیر رو که میکشی رها کنی بگی بسم الله رب الغلام، اگه این کارو بکنی من میمیرم. شاه هم همین کار کرد، جمعیت رو جمع کرد و مردم همه جمع شدن و یه درخت خرمایی هم بود و اینو بردن بستن به اونو، از تیردان غلام یک دونه تیر در آوردند و گفتند بسم الله رب الغلام و با تیر زدند، فاذن غلامم مرد. تیر خورد به گیجگاهش و غلامم دست و برداشت گذاشت روی گیجگاهش و از اثر اون تیر کشته شد. این اتفاق افتاد، خب بسم رب الغلام و بسم الله و همه این موارد، مردمی که نظارگر بودن همه ایمان آوردن. در حقیقت خون او باعث ایمان اونها شد. برعکس شد، شاه هم که دید اینجوریه، یک شکاف های بزرگی بر دهانه چاه ها ایجاد کرد، آتش بزرگی هم روشن کرد و مردم رو می آورد. هر کی ایمان می آورد و ایمان آورده بود می داختن تو این آتش و می سوزندن. هر کس احیانا برمی گشت و قبول می کرد نمی داختن تو آتش، تا در نهایت یک زنی رو آوردن با بچهش. زن ترسیده بود، بچه به مادره رو کرد، گفتش اصبری امی، صبر کن، خداوند با ماست، تو بر حقی، انت علی الحق. و بچه رو همه رو انداختن تو آتش. و این داستان اصحاب اخدود، قصه اولشون. خب این قصه ایست قشنگ هم میتونید باهاش دو سه تا منبر خیلی پر آب و تاب به خصوص اگه رنگی تعریف بکنید، قصه است و قصه هم در مفاتیح الغیب فخرازی نقلش کرده به همین دقتی که ما نقل کردیم و بالاخره مبدا و سند و اینام داره. دومین نقلی که در رابطه با اصحاب اخدود هست، گفتند که نقلیست از امیر المومنین نسبت دادن به مولا المبحدین. حالا اون میرسیم. در قصه امیر المومنین این هم ناقلش خود فخره، در اونجا میگه که حضرت میفرمایند که مجوس اهل کتاب بودن، منتها خمر رو حلال میدونستن، قائل بودن به این که خلاصه شراب انگور و مسکرات حلاله. یه روزی شاهشون زیاد خورد و در اثر این مست کرد و در اثر این مستی از خود بی خود شد و با خواهر خودش آمیزش. بعد اینکه از مستی برخاست و عجب غلطی کردیم، حالا بچه دارم شده بود یا نشده بود یا مطلع بودن، همه پشیمون شد. خواهرش بهش گفت خب این کاری نداره، شما مردم رو جمع بکن، یه خطبه بخون و اعلان بکن که ازدواج با خواهر حلاله. بعد مدتی هم دوباره خطبه بخون بگو حرامه، یه مقطعی بگو حلاله که کار خودت را میفته، بعد دوباره حرامش. اینم رفت و خطبه خوند، منتها مردم قبول نکردند. مردم قبول نکردند، تازیانه آورد و مفصل مردم رو تازیانه زد، زیر بار نرفتند، گفت شمشیر بیارید بزنید، زیر بار نرفتند و در مرتبه سوم آتش روشن کرد و اونها رو به آتش انداخت و بدین جهت به اونها گفتند اصحاب اخدود، یعنی اصحاب این مستطیل هایی که روی زمین درست میکنن و اینها رو توش میندازن. اینم نقل دوم. اشاره کنم که ازدواج با محارم در قدیم، ایران قدیم، در خاندان های سلطنتی متعارف بوده، به خصوص خواهر و برادر اگه شاهزاده بودن نقل شده، و با زنان پدرشون ولی عهدها که بعدن شاه می شدن که انه ارث می بردن کل همسران شاه رو، این هم بوده. بذار ناظر می تونه به این قصه های تاریخی هم باشه، حالا این که آیا این در کل ایرانی ها متعارف بوده یا فقط در میان خود هخامنشی ها که نقلم شده، حتی گفتم مثلا کیکه با خواهرش ازدواج کرد، راجع به بعضی از بزرگان شاهان بزرگ اونها هم نقل شده تو تاریخ، این مسئله است. این دوتا نقل، نقل های غیر مشهور و غیر مستظهر به تاریخ، اما خب دومیش رو فخر میگه از امیرالمومنین نقله. ما تو منابعمون نگشتم، ممکنه تو منابع ما هم باشه، من تتبع منبعی نکردم. و اولیش رو هم خب یه دوباره قصه مبهمی است، غلامی و شاهی و ملکی و اینا. منتها قصه سوم قصه ایست که از نظر تاریخی سندهای بهتری به نفعش هست. یک پادشاهی بسیار مهمی در یمن وجود داره، بهشون میگن پادشاهان همیر، که مثل حمیر می نویسن، منتها همیره. همیری ها تو تاریخ اسلام هم طوائفی هستن که روات باشن، که از 110 قبل از میلاد تا 520 بعد از میلاد، یعنی تقریبا تا اوان دورهای پیامبر و اسلام هست. ملکه سبا که قصهش در قرآن آمده مربوط به همین هاست. اینا هم دو دوره مهم دارن، یکیش دوره همین ملکه سبا و این هاست، یکیش هم دوره بعدی هاشونه که دوباره شاهانی هست و قصه هایی از نظر اونها در تاریخ اسلام. یک رئیسی این قبیله دارن به نام زونواس با سین، که ظاهرن هم اینها یهودی بودن. البته میگن زونواس یهودی نبوده، بعدن یهودی شده. ممکن هم از یهودیتش اینجا اضافه شده باشه از نظر تاریخی. از این که در نجران، یعنی در منطقه شمال یمن و جنوب حجاز، که قبلا گفتیم مسیری که از مکه می رفتن به سمت یمن، صنعا از نجران عبور می کرده، که این تحت حکومت آل همیر یا حکومت پادشاهی همیر بوده، یک مسیحی مردم رو به مسیحیت دعوت میکنه. مردم هم قبول میکنن و خیلی از موارد تبشیری که خب مسیحیت میرفتن و دعوت میکردن الان هم هستند، اینها میان و قبول میکنن مسیح. این حضرت مستطاب شاه منطقه یعنی زونواس میاد و اینا رو میگیره و به مردم میگه مانعی نداره، مخیرید، یا برگردید یهودی بشید، یعنی دین مسیحیت رو رها کنید، یا برید تو آتیش. خیلی هم اختیار بوده دیگه، به هر حال در مقام اختیار. این آتش رو درست میکنن، اخدودها رو، این شکافها رو باز میکنن و مردم رو بهش میگن که بیایید و بیفتید تو آتیش اگر میخواهید کماکان مسیحی بمانید. مردم هم قبول میکنن که مسیحی بمانند، یه تیپشون میسوزن. نقلهای تاریخی که البته همیشه باید با عدد در تاریخ با تحفظ برخورد کرد، یه عده گفتن 12,000 نفر رو کشتن، یه عده گفتن 20,000 نفر رو، یه عده گفتن 70,000 نفر رو انداختن در آتش و سوزاندند و زنده زنده کشتن. گفتن طول هر شکاف 40 ذراع بوده. ذراع میدونید واحد اندازه‌گیریه. هر ذراع 6 قبضه بوده، هر قبضم 4 انگشت. همین انگشتتون اینجوری بکنید، 4 انگشت میشد یه قبضه، 6 تا قبضه رو کنار هم میذاشتن میگفتن یک ذرا. بعد این که متر رو ایدانه بوده باید همینجوری تخمینی میابردن، تقریبا اگه الان حساب بکنیم حدود نیم متر رو اینا باید بشه، الان هم معمولا نیم متره، ولی مطابق نقل های قدیمی تر میگن هر ذرا تقریبا 4.65 صدم سانتی متره، که با این حساب مثلا هر ذرا میشه تقریبا 27.9-28 سانتی متر، 30 سانتی متر. ولی چون مطابق نوک انگشت تا آرنج رو بهش میگفتن به نظر میرسه باید بزرگتر گرفت، یا این دلیل برای یه نکته دیگره و اون این که قد کلی بشر رشد کرده. یعنی این هم از مواردیست که حالا اگر این سانتیمتر رو از کجا در آورده باشن باید نگاه کرد، چون کلن خب بشر هم سنش بالا اومده و هم این که قامت و ایناش بیشتر شد. حالا در هر صورت طول هر شکاف گفتن 40 ذراع بوده، یعنی 20 متر. اگه بگیریم 30 سانت هر ذراع رو میشه به عبارتی چقدر؟ میشه 12 متر. اما عرضش هم گفتن 12 ذراع بوده، حالا بگیریم 6 متر، چیزی بوده 6 متر در 20 متر یا مثلا 4 متر در 12 متر. هر ذراعی رو، هر اخدودی رو کنده بودن، آتش درست کرده بودن، مینداختن مردم رو توش، فعضاً اینها میسوختن. این قصه ای که گفتم مستظهر به تاریخ، در تاریخ مسیحیت نقله و یه قصه مهمی هم داره، چون میگن یک نفر، یک مسیحی به نام دوست ابن ثعلبان، دوست با سین و ثعلبان با سه سنخته، این فرار کرد و هرچی اگر سرش کردن پیداش کنن پیداش نکردن، رفت پیش قیصر. قیصرم گفت مسیحی ها رو میکشید، با اون خلاصه پادشاه حبشه با هم دست به یکی کردن، حمله کردن به یمن و یمن رو حبشی ها گرفتن. فرماندهشون کی بود؟ ابرهه معروف خودمون. این ابرهه آمد و حبشه رو گرفت که بعدن خود ابرهه حمله کرد به داستان اصحاب فیل. ابرهه اسمش بوده ابرهه ابن سباح حبشی، که ابرهه خیلی ها گفتن دیگه ابراهیمه، یا ابراهام یا ابراهام ابراهیم، بعدن به زبان محلی شده ابرهه، که اشرم هم بوده. اشرم یعنی دماغ بریده، یعنی کسی که در اثر ضربه بینیش بریده باشه. عرب ها به کسی که لب پایینش بریده شده باشه میگن افلح، لب بالاش اعلم، اگر گوشش بریده شده باشه میگن اخرب، اگر چشمش بریده باشه پلکش میگن اشتر، و اگر دماغش بریده شده باشه میگن اشرم. پرانتزی باز کنم، خدا رحمت کنه آقای بجنوردی، ایشون نقل میکرد که یک ادیب عربی آمده بود یه روزی خدمت پدر ایشون مرحوم آمیز حسن بجنوردی و گفته بود من یه شعریه نمیدونم معناش چیه، شما میدونید؟ مز افلح الجحال ایغن تو اننی انال میم والایام افلح و اعلمو. از اون روزی که مز، از زبانی که افلح الجحال، از روزگاری که جهال رستگار شدند، یعنی کار دست جهال افتاد، من یقین کردم که من میمم، روزگارم افلح اعلمه. یعنی چی؟ ایشون یه فکری کرده گفته همون بالمجلس که افلح یعنی لب بالا بریده، اعلم یعنی لب با این بریده، و کسی که میخواد میم بگه باید دو لب رو روی هم بذاره، لذا کسی که افلح و اعلم باشه توان تکلم و تلفظ لفظ میم رو نداره. لذا مز افلح الجحال ایغن تو اننی انال میم والایام افلح و اعلم، نمیتونه به من تکلم کنه، کار رو ما نمیرسه. خلاصه حالا اشرم، این ابرهه اشرم بوده یعنی بینیش بریده شده بوده. یه تعبیری هم داره یکی از کتابای لغت دیدم، میگه به همه شون هم ظاهرن اشرم میگن، لب بالا و لب پایین و گوش چپ و گوش راست و پلک بالا و پلک پایین و همه رو میگن. یه تعبیر اینجوری هم که این کتابای لغت داره، حالا نمیدونم الان کدومش. خلاصه این آقای ابراهیم در اثر این اصحاب اخدود، اون دوست ابن سعلبان فرار کرد و رفت قیصر رو راه انداخت و قیصر حبشی‌ها رو متحد کرد و حمله کردن و یمن رو گرفتن و ابراهیم آمد و 70 سال حبشی‌ها احباش بهشون میگن، اینا در یمن حکومت کردن. قصه در مسیحیت قصه افسانه‌ای نیست، قصه ایست که الان برایش بزرگداشت میگیرن. مثل ما که مثلا فرض کنید میگیم روز یک اتفاق مهمی افتاده، یک قتل ها میشده، حالا الان اگه بگیم مثلا روز صبرا شتیلا روز فلان روز بیسار، از نظر تاریخی هم هست، برای مسیحیت روز مهمیست. قصه ایست از 24 اکتبر، 20 اکتبر، 22 نوامبر و 31 دسامبر روزهایی است که تو تقویم‌های مسیحیت مختلف برای این روز بزرگداشت می‌گیرن. روز بزرگداشت همین اصحاب اخدود، لذا مسیحیت نسبت به این قصه داستان یه خاطره‌ای دارن، قصه‌ای دارن. خب این سه داستان در رابطه با کیا؟ اصحاب اخدود. که قصه سومش گفتم مستظهر به نقل کتاب مقدس و تاریخ مسیحیت، کتاب مقدس نه، تاریخ مسیحیت. دو قصه دیگه‌ش منتها در اینجا یک قصه دیگری هم نقل شده که دو نفر از نویسندگان بزرگ اسلامی نقل کردن. یکیشون هست آقایی به نام محمد ابن عمر واقدی. واقعی از نویسندگان بزرگه، یه تاریخ کبیر داشته، قاضی هم شده در دوره معمون، متوفای 207 یا 209 میلادی قمریه، یعنی مال اول قرن سوم فوت کرده. نویسنده بزرگیست، پر کتاب هم بوده، میگن یه 17 تا برده داشته، نمیرسیده بنویسه، میگفته اینا مینوشتن. یه تاریخ کبیر داره که این تاریخ کبیر رو مفقود شده، ولی جزء سندها و مسانید درجه یک طبریه و طبری دستش بوده، تاریخ طبری که خواسته بنویسه به تاریخ کبیر واقعی ارجاع داده. یه کتابی الان ازش موجوده، المغازی، که غزوات پیامبره و بعد ابن اسحاق جز سیر نویسان درجه یک. یکی دیگه هم هست به نام ربیع ابن انس بصری بکری، که این مال متوفای 90، 100 سال از واقعی متقدمه، که دوره حجاج ابن یوسف بود و فرار کرده رفته به خراسان، و اون هم در این مسئله متفقم. این آقای ربیع ابن انس تاریخ نگار اواخر قرن اول و واقعی تاریخ نگار بزرگ اواخر قرن دوم و سوم، اوائل سوم، اونها یه قصه اصحاب اخدود رو که نقل کردن یه چیزی برش اضافه کردن، و قصهش اینه که گفتن این آقای حالا زونواس یا هرکی که بود اومد اخدود و کند، آتیشم درست کرد، اما قبل از این که مؤمنین رو بندازه توش آتیش یهو برعکس شد، گرفت به دامن کفار، مؤمنین همه سالم ماندن، سالمین غانمین، و اون کفار سوختند. این قصه رو واقعی و انس و ربیع ابن انس اینا نقل کردن و این داستان اصلا انقلاب پیدا میکنه، ولی البته تو نقل مسیحیت نیست، فقط هم ظاهرن راویش بنا به نقل فخر رازی همین آقای واقدی و ربیع ابن انس. خب با این حساب ما قصه‌مون سه احتمال در اصحاب اخدود پیدا میکنه. یک، مؤمنین سوخته باشند. دو، کفار سوخته باشند. با این که اگه کفار سوخته باشند که خب اصحاب اخدود کفار، اما اگر مؤمنین سوخته باشند هم باز دوباره دو احتمال پیدا میکنه. اصحاب اخدود یعنی مؤمنینی که سوختن، به اونا میگن اصحاب اخدود، یا اصحاب اخدود یعنی مؤمنین سوختند ولی صاحبان شکاف کفار بودن. اصحاب اخدود یعنی اونهایی که اخدود رو ایجاد کردند، نه اونها که در اخدود مردند. لذا سه احتمال در مسئله پیدا میشه. اصحاب اخدود یعنی مؤمنین که سوختند، یک. اصحاب اخدود یعنی کفار که سوزاندند، دو. اصحاب اخدود یعنی کفار که سوختند، سه. سوخته شدند. این سه احتمال در رابطه با اصحاب اخدود مطرح. خب حالا با تمام اینها چگونه قتل اصحاب الاخدود رو معنا کنیم؟ واقعی گفته بود کفار سوختند، حواس مبارک این لحظه رفت یک لحظه پیش از ابو نواس و ابو نواس رفت اون منطقه، یه نقلی بود که کفار سوختند، یه چرتی یا زد یا حواس پرت شد. خب ببینید، اگر اصحاب اخدود یعنی کفار چه سوخته شدند، یا یعنی مؤمنین که سوخته شدند، اون وقت قتل اصحاب الاخدود خبریه، جمله خبری. اینجوری هم هست، قسم به آسمان ذات بروج، قسم به یوم موعود و قسم به شاهد و مشهود که اصحاب اخدود کشته شدند، خبر داره میده. حالا همین هم نگر داریم که آیا این مقسمون علیه، یعنی آیا همین جواب قسمه یا جواب قسم چیز دیگریست، این بحث بعدیمونه که میگیم. ولی در هر صورت قتله به صورت خبری نقل میشه. اما اگر اصحاب اخدود مراد کی باشن؟ کفاری که سوزاندند، نه کفاری که سوختند یا مؤمنینی که سوختند، کفاری که سوزاندند، اون وقت قتله رو باید در مقام دعا بخونیم. نفرین، دعا، دعای لح داریم و دعای علیه، دعا علیه یعنی نفرینش کرد. تو قرآن داریم، بله، دو تا آیه داریم که هر دوشون به صورت دعای نفرین اومدن، الان هم مترجمین مرگبر معنا کردن. یکی قتل الخراسون، خراس یعنی تخمین زننده، گفتن یعنی دروغ پرداز، الذین هم فی غمرتن ساحون، غمره یعنی غفلت، ساحون هم یعنی سهو کننده. میگه قتل الخراسون، معنا ببینید الان کسی که دعوای ترجمه معنا کردن، مرگ بر دروغ زنان در مقام شعاری. یکی هم قتل الانسان ما اکفره، من ای شیء خلقه، من نطفه خلقه فقدره، قتل الانسان ما اکثره. ما ترجمه که کردن یعنی مرگ بر انسان چقدر ناسپاس است، نفرین بر انسان چقدر انسان ناسپاس است. خب اگر ما بگیم، دوباره بگیم، سه احتمال بس در مسئله بود. اگر گفتیم قتل اصحاب الاخدود یعنی اصحاب اخدود سوخته شدند، خب این هم میگه کشته شدند اصحاب اخدود، خبری. اگر بگیم کفار کشته شدند، اصحاب اخدود مراد کفاره، بازم داره خبر میده قتل اصحاب الاخدود. اما اگر کفار کشته باشند دیگه نمیتونید بگید قتل یعنی کشته شد اصحاب الاخدود، یعنی کفار کشته شدن. کفار کشته نشدن که، کفار کشتن. پس چجور معناش بکنیم؟ باید آیه رو بگیم نفرین بر اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب الاخدود. خب حالا اگر نفرین و مرگ بود، این میتونه جزای جواب قسم باشه؟ اون رو چه کارش کنیم؟ قسم به آسمان ذات و بروز، قسم به قیامت، قسم به شاهد، قسم به مشهود که مرگ بر اصحاب اخدود میتونه معنا داره، که آیا میتونه جواب قسم انشاء باشه یا جواب قسم باید حتما خبر باشه؟ یک. دو، اگر جواب قسم خبر است، اون وقت اگر جمله مضارع باشه و فعلیه چه حکمی داره؟ اگر ماضی باشه و فعلیه چه حکمی داره؟ اگر اسمیه باشه چه حکمی داره؟ نگاه بکنید، ما در بحثمون اینجا چیه؟ ماضیه. اما ماضی باید ظاهراً یا لام یا انه سرش بیاد، ولی اینجا بعضی ها گفتن میتونه بدون لام و انه بیاد، یعنی اگر بود باید با یک لامی میابردید، میگفتید و سماع ذات البروج لغتله، یا ان اصحاب الاخدود قتل، می اومدید جمله رو یا اسمیه می کردید یا لام می آوردید سرش. آیا چه کارش باید بکنیم؟ از نظر ادبی فردا انشاءالله.